درس مختصر جلسه 204 شب یک شنبه 21/12/89.
الرحمن الرحیم و کل واحد منهما ایمن الحقیقی و غیرهی نوعان قصر الموصوف علی الصفه و هو ان لا یتجاوز الموصوف من تلک الصفه الی صفت اخرى، لكن يجوز ان تكون تلك الصفت لموصوف آخر و قصر الصفت على الموصوف و هو ان لا يتجاوز تلك الصفت ذلك الموصوف الى موصوف آخر، لكن يجوز ان يكون لذلك الموصوف صفات اخر، والمراد بالصفه هاهنا الصفه المعنويه عن المعنى القائم بالغير، لنعت النحوي اعنی التابع الذي يدل على معنى في مطبوعه غير الشمول. خب قصر تعریف شد، تخصیص شیء به شیء به طریق مخصوص، بعد تقسیم شد بر دو قسم، قصر حقیقی و قصر اضافی. حالا میگه که هر یک از این دو، یعنی قصر حقیقی و قصر اضافی، هر یک از این دو بر دو قسم، قصر موصوف بر صفت، قصر صفت بر موصوف. میگه به این که مراد از صفت و موصوف در اینجا صفت و موصوف نحوی نیست، نعت نحوی و منقوطش، جا انی زید العالمو، زید فاعل جا انی میشه، العالمو نعت زید میشه. نعت نحوی یکی از توابع خمسه است، صفت نحوی، وصف نحوی، نعت نحوی یکی از توابع خمسه در مقابل بدل و تأکید و عطف بیان عطف نسب. میگه مراد از موصوف موصوف نحوی نیست و مراد از صفت هم صفت نحوی نیست، بلکه مراد از موصوف اون چیزیست که وصفی قائم به او باشه، و مراد از صفت هم اون معناییست که قائم به غیر باشه. مراد از صفت صفت معنویه است، صفت لغویه است، مراد از موصوف هم موصوف لغوی است. موصوف یعنی چیزی که متصف باشد به یک صفت، یک صفتی به اون نسبت بده، اون میگیم موصوف. صفت هم اون وصفیست که، یعنی اون معنای وصفی، اون امر معنوی. مثلا شما در گفتن میگی زیدون عالمون، در ترکیب نحوی زید میشد مبتدا، عالمون خبر. اینجا زید موصوف، علم صفت، علم معنن قائمون بالغیب، علم قائمه به زید، دیگه زید نباشد، علمی قیام معنن قائمون بالغیب. ضرب زیدون، زدن معنن قائمون بالغیب، زدن هم بس زید موصوف. پس مراد از صفت موصوف، صفت موصوف معنویست، صفت یعنی اون معنی که قائمه به غیره. موصوف هم به اون چیزی میگیم که همچه صفتی را به اون نسبت بدن، حالا هم از این که به صورت صفت و موصوف نحوی باشند یا اینکه اینجور نباشند. خب پس مصنف گفت این که قصر حقیقی میتوند قصر موصوف بر صفت باشد و میشود قصر صفت بر موصوف باشد. تصویرشان مثلا اگر گفتی ما زیدون الله شاعر و منظور این باشد که زید فقط شاعر است، غیر شاعر نیست، فقط شاعر است، غیر از شاعریت هیچ صفتی نداره، فرضاً متکلم این کلام رو به کار ببر و منظورش این باشه، اینجا میگیم زید مقصور بر شاعریت شده، قصرش هم قصر حقیقیه، قصر شیعه زید باشه، علا شیعه شاعریت باشه، به نسبت لجمعی ما سوای شاعریت میگیم زید اینجا بگذار، شاعریت اینجا باشه، غیر شاعریت تمام صفاتم باشه. تو اگر بگید زید در بین تمام این صفات فقط شاعر است و غیر شاعر نیست، این میشه قصد موصوف که زید باشه بر صفت که شاعریت باشه، فقط شاعریت، قصد موصوف بر صفت از حقیقت. میتونه در قصد صفت بر موصوف باشه، مثلا بگی ما شاعر الا زید و منظور این باشد که در دنیا فقط یک نفر شاعر اونم زید، احدی غیر از زید شاعر نیست. اینجا شاعریت رو میگذاری اینجا، زید رو اون طرف، جمعی ما سوای زید رو تمام انسان ها و مانند انسان عمر، و میگی شاعریت نسبت به جمعی ما سوای زید منحصر در زیده، احدی غیر از زید شاعریت نداره، فقط یک نفر شاعره اونم زید. این شد قصر صفت که شاعریت باشه بر زید که موصوفه نسبت به جمعی ما سوای زید، این قصر هم میشد باز قصر حقیقی، قصر صفت بر موصوفش. در اولی وقتی که گفتی ما زیدون الا شاعر، زید منحصره در شاعریت، صفت دیگری غیر از شاعریت نداره، اون معناش این میشد که بله زید غیر از شاعریت صفت دیگری نداره، ولی دیگه لازمش این نیست که شاعریت هم در غیر زید پیدا نشه در قصر موصوف بر صفت. میگیم این موصوف منحصره در اون صفته، غیر از این صفت صفت دیگری نداره، ولی این معناش این نیست که اون صفت هم در غیر این موصوف یافته نمیشه، ممکنه در هزاران نفر دیگر یافته بشه. زید اگر فقط شاعر باشد و غیر شاعر نباشه و در دنیا هزار نفرم شاعر باشن، اینجا صحیح هست شما بگی ما زید الا شاعر، یعنی زید غیر از شاعریت هیچ صفتی نداره، ولی شاعریت ممکنه در غیر زیدم یافته بشه. در قصر صفت بر موصوفش ما شاعر الا زید به قصر حقیقی، این معناش این است که شاعریت فقط در زیده، در غیر زید یافته نمیشه، ولی این معناش این نیست که دیگه زید غیر از شاعریت صفت دیگری نداره، چون شاعریت مقصوره بر زید، دیگه عکسش که نیست در همین یک کلام که زیدم مقصوره بر شاعریت باشه. شما فقط میگی شاعریت مال کسی، مال زیده، مال کس دیگری، و اما اینکه زید غیر از شاعریت صفت دیگری دارد یا نداره، این تعبیر نسبت به او ساکته، کاری با او نداره. خب قصر موصوف بر صفت، قصر صفت بر موصوف از حقیقی، مثالهاش مثل این دو مثال، البته این دو مثال مثال فردی. قصر اضافی هم باز همین جوریه، قصر اضافی هم تعریفش هم بود که تخصیص و شیء به شیء به نسبت الى بعض ما سوای اون مقصور نلی. این قصر اضافی هم ممکنه قصر حقیقی باشه، ممکنه قصر موصوف بر صفت باشد و ممکنه قصر صفت بر موصوف باشد. یه مرتبه قصر موصوف بر صفتش از اضافیش زید است، شاعریت کاتبیت. من میخوام زید رو در بین این دو صفت منحصر در شاعریت بکنم، بگم از این دو صفت فقط یکی را دارد، اونم شاعریت. میگم ما زید الا شاعر. طرف مثلا خیال میکند که زید هم کاتب است هم شاعر. من میخوام بگم نه خیلی اشتباه کرد، زید فقط شاعر کاتب است. اینجا میگم ما زید الا شاعر. زید نسبت به کاتبیت بالخصوص مقصور بر شاعریت شده. این دیگه معنیش این نیست که زید در دنیا فقط یک صفت دارد اونم شاعریت، بلکه معنیش این است که در بین شاعریت و کاتبیت فقط شاعریت دارد، کاتبیت ندارد و غیر از کاتبیت ده ها صفت دیگری ممکنه داشته باشد. این قصر و شیئن که زید باشه، علا شیئن که شاعریت باشه، نسبت به بعض ما سوای شاعریت که کتابت باشه. اینجا هم باز معنیش این است که زید در بین این دو صفت فقط شاعر کاتب نیست، و اما شاعریت باز ممکنه در زید یافته بشه، در غیر زید هم یافته بشه. یه شاعریت مقصور بر زید نشد، بلکه زید مقصور بر شاعریت شد. قصر اضافی، قصر موصوف بر صفت. ممکنه همین قصر اضافی قصر صفت بر موصوفش باشه، مثل این که شاعریت است در مقابل زید و عمر. مخاطب خیال میکند که شاعریت هم مال زید هم مال عمر، هر دو شاعرن، دو تا برادر زید عمر. طرف خیال میکنه اینها هر دو شاعرن، نگو که زید شاعر عمر شاعر. من میخوام بگم در بین این دو فقط زید شاعر عمر شاعر. میگم ما شاعر الا زید. اینجا شاعریت را مقصور کردم بر زید نسبت به بعض ما سوای زید که امر باشد، نه نسبت به جمیع ما سوای زید که همه باشد. ولذا قصر قصر اضافی، قصر شیء شاعریت، علا شیء زید به نسبت الى بعض ما سوای زید که امر باشد، نه نسبت به جمیع ما سوا. باز اینجا معنیش این است که در بین این دو نفر شاعریت مال زیده مال عمل. و اما اینکه زید غیر از شاعریت صفت دیگری دارد یا نداری، این تعبیر نسبت به او ساکته. ممکنه زید ده ها صفت دیگری داشته باشه غیر از شاعریت. خب این پس ماحصل این عبارتی که خواندی، قصر بر دو قسمه، موصوف بر صفت، صفت بر موصوف، چه حقیقیش باشد چه اضافیش باشد. و هر یک از اون دو، یعنی از حقیقی و اضافی، دو نوع اند. قصر موصوف بر صفت و اون این است که تجاوز نکند موصوف از این صفت. قصر موصوف بر صفت، این موصوف از این صفت شاعریت تجاوز نمی کند به صفت کاتبیت، مثلا به صفت دیگر. لکن ممکن است اون صفت غیر از این موصوف برای موصوفهای دیگر هم باشد. در قصد موصوف بر صفت میگیم این موصوف غیر از این صفت صفت دیگری نداره، و اما اون صفت منحصر به این موصوف نیست، ممکنه کسان دیگر هم اون صفت را داشته باشد. یعنی تعبیر قصدی ساکت، تعبیرات قصدی همیشه یک طرفی هست. یک قصد یا قصر موصوف بر صفته یا قصر موصوف صفت بر موصوفه. یعنی هر تعبیر قصدی یک قصر یک طرفی درست میکنه. اگر چنانچه دو شی باشه، این مقصور بر این، اونم مقصور بر این، فرضا همچیزی ای بسه نباشه، ولی خب فرضا اگر میخوای بگی این مقصور بر اینه، اونم مقصور بر اینه، بایستی دو تعبیر قصدی بیاری، در یکی این دو مقصور بر این بکنی، در اون یکی اون را مقصور بر اولی بکنی. با یک تعبیر قصر طرف اینه محقق نمیشه. و قصر صفت بر موصوف است و اون این است که تجاوز نکند اون صفت از اون موصوف به موصوف دیگر، لکن ممکن است این که برای اون موصوف صفات دیگری باشند. بعد آمده مراد از صفت و موصوف در اینجا چیه، اون را معنا کند، بیان کند. یعنی میگه مراد از صفت در اینجا صفت معنویه، صفت معنویه کدامه؟ اعنی المعنى القائم بالغیب. مراد از صفت معنویه اون معنایش که قائم به غیب باشه، اون را میگیم صفت. مثل علم قائم به زید، قیام قائم به اون، ظرف قائم به اون، تمام معانی حدثیه اینا قائم به غیرن، هیچ معنای حدثی قائم به نفس نمیتونه باشه. خب لن نعت نحوی، نه اینکه مراد از صفت نعت نحوی باشد. نعت نحوی کدام است؟ اعنی الطابع الذی یدل علی معنا فی مطبوعه غیر الشمول. مراد از نعت نحوی اون تابعی است که یکی از سوابع خمسه، اون تابعی است که دلالت میکند بر یک معنایی که اون معنا در مطبوع این تابع وجود داره، اون معنا هم شمول نیست. این که داشت اتابع الذی یدل علی معنا فی مطبوعه تمام توابع را خارج کرد الا تأکید معنوی، تأکید معنوی خارج نشد، چون تأکید معنوی هم یدل علی معنا فی مطبوعه جاء ان القوم کلهم، کلهم دلالت بر شمول میکنه، شمول معناست، در القوم شمول وجود داره، کلهم هم دال بر اون شمول، پس تأکید معنوی هم مثل نت یدل علی معنا فی مطبوعه. غیر شمول اگر نبود تأکید معنوی هم داخل در تعریف نعت میشود. غیر شمول رو آورد برای اینکه تأکید معنوی رو خارج بکنه. التابع الذی یدل علی معنا فی مطبوعه بدل خارج شد، عطف بیان خارج شد، عطف نسب خارج شد، دیگه چیه؟ تأکید لفظی خارج شد، تأکید معنوی ما غیر شمول تأکید معنوی را خارج کرد. خب تمام شد. مثلا جا انی زیدون العالم، العالم دلالت میکند بر علمی که در زید وجود دارد. عجبنی زیدون، اون بدل احتمال، اون خودش داله برون نیست، اون در خودش هست، یعنی مفروغن ان هست و علم مثلا هست، نه اینکه از این در بیاد. ولی در نت، نت میاد بگه در موصوف من همچی چیزی هست، ولی بدل بعض یا بدل احتمال ذاتن از این خارجه، یعنی نیامده برساند به این که در زید علم وجود داره، که انه علم زید مفروغن ان شد. و این بدل بعض میگه که اون تأکید مال علم شاه نه مال خودش باشه، ولی بخلاف تأکید معنوی که تأکید معنوی دلالت میکند بر شمول، میگه همش آمدن جا انی القوم کلهم، میگه همش آمدن یه دونه هم جا نمانده.
سال آخر نعت توضیحی چه توضیح برش داری؟
اون داله بر اونه، منتها چون که اون نعت همیشه وجود دارد، اینم پس که نه دلالتش دوبله میشه، بالاصال نعت آمده برای این که دلالت کند بر یک معنی در موصوفش هست، منتها گاهی اوقات اون برای مخاطب معلوم نیست، گاهی اوقات معلوم هست. در هر دو صورت نعت توضیحی دلالت بر اون وصف میکنه.
حالا توضیحی که دیگه این نمیگفتم ما میدونستیم،
میدونستیم یه مسئله ایست. اینم ثانیاً میگه یه مسئله دیگر، این دوباره میگه هست، ولی بدل بعض ذاتن بدل احتمال، حالا بدل احتمال ذاتن برای بگه هست نیامده و نیست، ولی نه ذاتن وضع شده برای اینکه بگه این صفت در منوط من هست. حالا اگر چنانچه بود این صفت برای او از مسلمیات بود، این کرنه تکرار اونه تأکید اونه کرد، اگر چنانچه معلوم نباشد خب دلالت بر اون میکنه، ولی دال بودن نعت بر اون صفت در تمام صفات وجود داره. خب و بینهما عموم من وجه لتصادقهما فی مثل اعجبنی هذا العلم و تفارقهما فی مثل العلم حسن و مررت به هذا الرجل. خب اینجا مصنف بیان کرد به این که مراد از صفت موصوف، صفت موصوف نحوی و نعت و منبوط نحوی نیست، بلکه مراد از صفت، صفت معنوی است. شارع حالا آمده میگه از نسب اربعه بین نعت نحوی و صفت نحویه و صفت معنویه از نسب اربعه نسبت عموم و خصوص من بچه، یعنی بعضی از چیزا هم صفت معنویه هست هم صفت نحوی، بعضی ها صفت نحوی هست صفت معنویه نیست، بعضی ها صفت معنویه هست صفت نحوی نیست، نسبت عموم و خصوص من بچه. حالا مثال های مختلفی میزنم برای اونجایی که هر دو در او جمع باشن، مثال دیگر برای اونجایی که نعت نحوی هست صفت نحوی هست صفت معنوی نیست، و مثال دیگری برای اونجایی که صفت معنویه باشد نعت نحوی نباشد. و بین اون دو عموم من وجه هست لتصادق اون دو در مانند اعجبنی هذا العلم به تعجب واداش مرا این علم. این که میگد اعجبنی علمو بالاصاله مخواد بگد علمش زیاد بود، اینقدر زیاد بود که مرا به تعجب واداشت، به تعجب در آورد مرا این علم. علم زید مثلا اشاره به علم زید باشه. اینجا ترکیب نحوی این کلام اعجبنی فعل نون نون و غایه یا مفعول بهش، هازا فاعل اعجبنی میشه، العلم در مثل العلم میگن سه جور ترکیب جایز است، جایز است از هازا بدل باشد، جایز از حذف بیان باشد، جایز هم هست چه باشد صفت باشد، وصفیت و بدلیت و حذف بیان بودن هر سه را اینجا میگن جایز. خب حالا اینجا بنابراین که العلم صفت باشد برای هازا، این العلم نعت نحوی که هست صفت نحوی، از اون طرف هم علم صفت معنوی هم هست دیگه، علم معنن قائمان بالغیر، پس اینجا جمع شده نعت صفت نحویه با صفت معنویه، این یعنی برای هر دو مستاقه. و تفارق اون دو در این دو مثال، در این دو مثال یکی از اون دو تا هست، نعت چی؟ صفت معنویه و صفت نحویه، در این دو مثال یکی هست، در یک مثال نحویه هست معنویه نیست، در دیگری معنویه هست نحویه نیست.
حاضر علم اگر شما نحویه قرار شده اما اینکه جایز
بدل هم اشکال ندارد.
معنا این حاضره بالاخره اگه نتواقع شد اون معنای شمول رو میرسونیم
اینجا لازم نیست. علم علم در اینجا برای شمول دیگه نیست. علم برای شمول دیگه نیست. یعنی هر بدل که میاریم اون تأکید معنوی بود. اینجا تأکید قرار نمیدن حاضر علم. شمول را که گفتیم برای تأکید معنوی بود. این علم تأکید قرار نمیدن یا عطف بیان یا بدل یا صفت.
با این تعریف ما تیم کلیه خارج رو غیر از نفس.
بله
با این تعریف برام نفس کردیم.
نه ما از تعریف نفس اونا را خارج کردیم.
درسته.
حالا نفس یک تعریفی دارد همینی که گفتیم. بدل هم یک تعریف خاصی دارد از تابع المقصود بالحکم بلا واسطتن هو المسمى بدل. از بیانم تعریف خاص خودش دارد. از بیانم شبه صفه داشتن اپنی مالش یادم بی سال شعرش. این حرف تعریف خاص خودشان رو دارد. اینایی که در این مثال میگن میخوان بگن هم عطف بیان تعریفش صادقه، هم بدل تعریفش صادقه، هم نعت نحوی تعریفش صادقه. یعنی این مصداق برای هر سه میتونه باشه. منتها اگر عطف بیان باشه یه معنی پیدا میکنه، بدل باشد یه معنی، صفت باشد یک معنی. نه اینکه صفت و عطف بیان اینا فرق نمیکنه معناشون یکی باشه، این نیست.
ای گفتی مثال از شاره بگیره
بله. بله.
اگه مثال از شارح بگیره
اگر بتونه بگیره
پاورقی هم اشکال کرده استاد. پاورقی هم اشکال کرده حساب گفتیم مثال غلط استاد.
چرا؟
اشکال پاورقی گفتیم
در به حاضر رجلش اگر گفته باشن در به حاضر رجلش در اینجا هم اشکال حال ابن هشام داره میگیم اشکالش باشد. حالا شارط این رو ادعا کرده ببینید حالا در اون اشکال در اون مرتبه ها در رجل میرسیم از مغنی هم نقل میکنیم و تفارق اون دو در مانند العلم حسن. العلم مبتداست، حسن خبر علمه. اینجا شاهد ما در علم ها، در العلم حسن شاهد در علم. علم در اینجا صفت معنویه هست ولی نعت نحوی نیست، مبتدا. پس اینجا صفت معنویه شد ولی نعت نحوی نشد. مثالی که نعت نحوی باشد صفت معنویه نباشد. نه حسن نه صفت معنویه هست و نه هم نعت نحوی. چیش کدام حسن صفت معنویه هست نه حسن. حسن یعنی کسی که دارای حسن. علم صفت معنویه هست نه عالم. عالم یعنی کسی که عالمه. خب بله علم خوبه معنیشون بله نه خود علم میخوایم بگیم چیز خوبیه. خود علم نه حالا انسانش کاری بو نداره. علم خودش صفت خوبی. و مررت به حاضر رجل مرور کردن به این مرد زید اونجا ایستاد. میگی مرور کردن به حاضر رجل. مررت فعل و فاعل به حاضر جار به مجرور متعلق و مررت از رجل. اینجا هم باز گفتن میشه عطف بیان باشه، میتونه بدل باشد، میتونه در نعت باشد. تو از رجل میشه نعت باشد دیگه. وقتی که نعت شد این از رجل صفت نحوی هست ولی صفت معنوی نیست. رجل دیگه صفت که نیست. اینم مولد افتراق نعت نحوی از صفت معنوی. در این مرر تو به حاضر رجل ابن هشام در مغنی در باب پنجمش اون دو جلدی ها جزء دو صفحه 741 و 742 در مغنه لدیب هم آورده این رو، مغنه لدیب هم جزء دو صفحه 114 این عبارتی که مطلبی که ابن هشام داره. ابن هشام در مثل مرتبه از رجل نمیخواد به پذیرت که از رجل نعت بتوند باشه، عطف بیان باشد یه مسئله، بدل باشد یه مسئله، اونا مانی نداره، ولی نعتیت را نمیخواد بپذیرد. حال عبارتش میخواد ایشون دارد النوع الاول اشتراطهم الجموده لعطف البیان و الاشتقاقه للنعت. نحویین در عطف بیان گفتن که باید جامد باشد، در نعت هم گفتن باید مشتق باشد. این هر چیز که نحویین گفتن. بعد ایشون دارد و من الخطأ فستانی، فستانی یعنی این که گفتیم نعت حتما بایستی مشتق باشد، بر طبق این حرفی که در رابطه با این بعضی از نحویین میگن غلط از آب در میاد، یعنی ترکیبی که اینها ترکیب نعتی که برای الرجل در مرتبه ها در رجل میکنن غلط از آب در میاد. و من الخطأ فستانی قول کثیر من النحویین فی نحو مررت به هذا الرجل ان الرجل نعت. خیلی از نحویین یک دو تا آمدن گفتن که الرجل در اینجا نعت، یعنی میتونه نعت باشه. اینو گفتن میگن ایشون میگن این اشتباه کردن، نعت باید مشتق باشه. البته اونا استثناء میکنن تو در مثل اینجا سویتی هم یادم میاد، سویتی هم مثل این که این مثل مرد با حاضر رجل اونجا که اشتباه را شرط میکنن آمده این از رجل در مثل حاضر رجل را مثل این که به صورت استثناء یه چیزی از سویتی یادم میاد، منطقه دیگه در این مطالعه یادم نمیاد اونجا نگاه کنم، سویتی را ما را شما نگاه بکنید. حالا باشد یا نباشه کار نداره. خیلی از نحویین در از رجل و در مررت به حاضر رجل نعت بودن را پذیرفتند. ابن هشام میگه این خطاست و حرف درستی نیست و حرفی از ابن مالک نقل میکنه، حرفی از دیگران نقل میکنه، میگه اونا درست فهمیدن که این نعت نمیخوان قرار بدن. و ابن اصفوری حرفی هم از ابن اصفور نقل میکنه، این حرف رو هم در باب اول مغنی نقل کرد و هم در باب پنجم مغنی نقل. حاصلش در مثل مرتبه ها در رجل، از رجل از اونجایی که چیز نیست، مشتق نیست، نعتیتش مورد پذیرش بعضی ها نیست، اون العلمش هم همینجور، العلمش هم نعت نحوی بود، یعنی که مشتق نیست. مشتق که میگن یعنی معنای صفتی، کسی که دارای این صفته، چیزی که دارای این صفته باشه. صفت های صرفی هستن بنابراین که می توانند نعت نحوی قرار بگیرن. صفت نحوی مثل اسم فاعل، اسم نحوی نه صرفی، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، افعال تفضیل و مانند اینها، صیغه مبالغه، صفت اون گونه صفات، مشتق یعنی اونا. خب حالا علی حال بعضی ها به حرف شارح این اشکال اسمی اشعاره نبردن، نه در اونجا گفتن بر طبق اون حرفا این اشکال بر شاره هم وارد میشد و به قول شما این مثال از شاره گرفته میشد و نتیجتا حرفش درست از آب در نمیاد که به توانت نسبت را عموم و خصوص من وجه درست کنه. خب تمام شد. و اما نحو قول کما زیدون الا اخوک و من باب الا و من بابو الا ساجون و ما هازا الا زیدون فمن قصر الموصوف على الصفة تقديرا اذ المعنى انه مقصور على الاتصاف بكونه اخا او ساجا او زيدا. این جواب است از سؤال مقدر، از اشکال مقدر. و آن اینه، شما گفتید قصر، حالا چه حقیقی باشد چه اضافی باشد، دو قسم بیشتر نیست. یا قصر موصوف بر صفته یا قصر صفت بر موصوف. یعنی در تعبیر قصری همیشه باید احد هما موصوف باشد، دیگری صفت باشد. هر دو صفت باشد نمی شود، هر دو موصوف هم باشد نمی شود. یا قصد موصوف بر صفت یا قصد صفت بر موصوف. یعنی طرفین قصد همیشه باید یکی صفت و دیگری موصوف باشد. هر دو موصوف باشد نمی شود، هر دو صفت هم باشد نمی شود. این معنای حرف مصنف است. مستشکل آمده میگه ما مثال های عدیدهی پیدا کرده ایم و داریم طرفین موصوف هم. هیچ کدام صفت نیست. مثل چی؟ مثل این مثال اول، ما زیدون الا اخوک، ما زیدون الا اخوک، زید صفت نیست، موصوف اخم برادر، موصوف صفت نیست. یا ملباب الا ساج، این در نیست مگر ساج، ساج یک نوع درخت. میگه این در از ساج، از غیر ساج نیست. باب شد مقصور، ساج شد مقصورون علی، ساج هم موصوفه و اون یکی باب هم موصوفه، هیچ کدام صفت نیست، هر دو موصوفه. یا ما هازا الا زید، این شخصی که میبینی زیده، کس دیگه نیست، هازا موصوفه نصفه، زیدم موصوفه نصفه. تو میگی نمیشود طرف این هر دو صفت باشن، نمیشود طرف این هر دو موصوف باشن، درستی؟ اینا را چی میگی؟ شارع آمده میخواد بگم در اون مثال هایی که قصریند و به حسب ظاهر طرفین قصر هر دو موصوفند، همه اونها از قبیل قصر موصوف بر صفت، همه اونها از قبیل موصوف بر صفت هم تقدیرند. به این معنی که مقصورون علی تعویلا معنای وصفی پیدا میکنه، مقصورون علی تعویلا معنای وصفی پیدا میکنه، میشه صفت معنویه، اون مقصورم میشه موصوف، مقصور میشه موصوف. مقصورون علی ولو صورتن صفت نیست، ولی به تعویل صفت برده میشه، تقدیرن صفت. مثلا ما زیدون الا اخوک، مثال اول، نیست زید مگر برادرتو. اینجا زید بر چه قصد کردی؟ بر اخوت. زید مقصور بر اخوت شده، اخوت معنی وصفی داره. یا من باب الا ساجم، این در را تو مقصور کرده ای بر کونهو ساجن، نه اینکه بر خود ساج، مقصور بر ساجی هست، مقصور است بر این صفت. چیه؟ کونهو ساجن. یا این یکی ما هازا الا اخوک، نه ما زیدون، بله ما هازا الا زید، بله. اون شخص را منحصر کردید نه در زید، در زیدیت نیست این مگر زید، او را مقصور بر زیدیت کردید در عالم من تقدیرن، ولو در گفتن تنها زیده گفتید، ولی این مقصور بر زیده است، یعنی چه؟ خواهی بگی این مقصور بر این صفته، اون صفت چیه؟ کونه زیده، زیدیت. ولذا تمام مثال هایی که شما پیدا میکنید و می توانید پیدا کنید، طرفین قصد در اونجا به حسب ظاهر هر دو موصوفند، همه اونها از قبیل قصد موصوف بر صفت است، مقصور موصوفه در اونها، مقصورون علی تقدیرن و معنن صفته، همه قبیل قصر موجود بر صفتند و اشکالی هم پیش نمیاد.
بلاد چی بوده؟ من میتونم بگم این قصر صفت
هم نه، باید معنا رو نگاه کرد دیگه.
معنا رو
زید من مقصور بر چی کردی؟ چون حاضر حاضر مقصور بر چی کردی؟
نه ما زیدون الا
هستم. بله خب زید منحصر در چی کردی؟ نیست زید مگر برادر تو، زید مقصور بر اخوت برای مخاطب کردی، زید مقصور بر اخوت کردی، اینجا دیگه نمیشه عکسش قرار بدی، یعنی قصد صفت بر موصوفش بکنی. زیدیت مقصور بر اخوت نکردی اینجا. خب تو اگر خواسته باشی زید تعویلن، زیدی که مقصوره، ما زیدون الله اخوک، اگر زید میخوای صفت درست کنی و اخو کرا موصوف، معناش این است که زید بودن را میخوای منحصر در برادر رو بکنی، تو کاری با زیدیت نداری، خود این شخص زید را میخوای مقصور بر اخوت بکنی. معنی با متکلم چی میخواد بگه؟ میگه این زید فقط برادر توست دیگه، نه اینکه زید بودن را، زید بودن یه مسئله ای، این زید این ذات یه مسئله ای، در زید شما کاری با این ندارید که اسمش چی اصلا، میگه این شخص در ما زیدون الله اخو کارت با این شخص، حالا اسمش عوض کن، اسمش هر چی هست هست، شما در زیدیتش یک مسئله دیگره، شما زیدیت رو بخوای تعبیر به زید ببری، نظر به زیدیت او داری، یعنی نظر به این که این آدم اسمش زیده، نظر به این که اسمش زیده، در مقصود در این تعبیر قصری ما زیدون الله خب کسان کاری با این شخص داری، اسمش هم عوض بکند همین است، اسمش هم زید باشد همین است، کلیش هم به کار ببری همین است، هیچ فرقی حاصل نمیشه. پس در اینجا کاری با این که اسمش زیده شما ندارید، کاری با ذات دارید، تعویل مصدر بردن و تقدیرن بحث درست کردن مال زیدیت میشه، جنبه زیدیتی.
من خب
یه جا فرض کنید که یه شما این استعمالاتی که محافظ میشه شما اینا رو حساب بکنید، نه اون چی که مهمه است ببینید اینا استعمالات اهل لسان رو بیان میکنن، قواعدی ذکر میکنن برای این استعمالات. حالا یه مثالی تو فرض کنی اینجور اگر متکلمی پیدا بشه و استعمال بکنه و تا به حال من خلقت آدم تا به حال کسی هم چیز نه، این فایده نداره. شما استعمالات رو عرف مردم وقتی که میگن ما زیدون الله اخو چه معنایی را اراده میکنن، مردم چه اراده میکنن، این قواعد مالونه. اونجا بایستی زیدی را نه بایستی ببینیم اون مردم چه جوابی با اون میدن، اون چه میپرسد، اون با اون تعبیراتشان را
اینجا مجبور زید بودن چه مجبوره کی زید
میدونن، اون میگه من زیدون، اون با تعبیر قصدی که نمیارد میگه من زید، میگیم اینه
چند نفرم دیگه
باشد اشکال نداره چند نفرم باشه، میگه آقا در بین این ده نفر پنج نفر پنجاه نفر زید کدام میگیم هاست، اونجا تعبیر قصدی به کار نمیبریم. ما بحث ما در این است که متکلم تعبیر قصدی میخواد به کار ببره.
قصد تعیین
همینه
دیگه.
بله. میدونم. اون عرض کردم اون بنا نداره. اون فقط میگه من نمیدانم، میخواد سوال بکنه. اگر سوال بکنه ما جوابش اینجور میدیم. تعبیر قصدی در جایش که اون عقیده برخلاف داشته باشد در قصد قلب و افراد. در قصد تعیینم اون میداند یکی از این ها زیده. احتمال میداد اون باشد، احتمال میداد اون باشد، میدونم اونجا ما وقتی که جلو بیاییم در اینجا میخواییم بیان کنیم، اگر سوال میخواد بکنه جواب سوال او را میده، میگه من زید میگم اینه، ولی این که میگه یکی از اینها زید نام کدامه، میگه احتمال میدم این باشد، اگر سوال بکنه دیگه در سوالش تعبیر قصدی ما نمیاریم، فرزنم بیاریم، حالا فرزنم بیاریم در اینجا میگیم ما هازا مثلا آخه تعبیر قصدی اگر سوال نکرده ها، اون میگه بله من میدونم که یکی از اینا اسمش زید کدام، اونجا اون شخص رو میگیم ما هازا الا زید، اون شخص رو میاریم، زید رو به عنوان مقصور علیه میاریم نه به صورت مقصور.
مثال برای قصر موصوف بر صفت یاد نمیشه
بله؟
عطر موصوف بر صفت، صفت در موصوف
در چیش؟
مثال یه مثال باید
ما شاعر اندازهید،
شاعر که صفت نیست که استاد، کفشی که شاعر
اون لفظ شاعر آمده ولی مقصود شاعریته.
چطور؟
شاعر خودش دلالت میکند بر ذات و بر صفت، یعنی دلالت میکند بر کس و یکی معنی بست. اصل مقصور ما در اینجا شاعریته. ما شاعر الله زید شاعر نیست، مگر زید شاعریت رو مقصور بر زید کردیم، شاعریت رو مقصور بر زید کردیم. شاعریت معنی وصفیه، نه شاعر را، شاعریتشه. شاعر مرکب است از شاعریت و کس، ولذا اسم فاعل میگن دلالت میکند بر معنا و ذات. مثلا حالا تعبیرم خالی از مسامحه نیست، اینجوری ظالف دلالت میکند بر ذات و معنا. ظالف یعنی کسی که زننده است، توی ظالف هم کسش خوابیده هم زدنش خوابیده، ولذا فرق بین ظالف و ضرب هم همینه. ظرف فقط دلالت بر زدنش میکنه، ظارف هم دلالت میکنه بر زدن، هم دلالت بر فاعل. او در این تعبیرات قصریه اون معنای حدثی در مثل ما شاعر لازید مقصور بر مقصور نلی شده، اون ذاتش ندیگه کاری بود.
مقصود شاعر رو حفظ نمیکنه در زید، میگه یعنی اینجا ما شاعر لازید یعنی زورش در اینه که افراد شاعر رو حفظ میکنه در زید، نه اینکه خود شاعریت رو.
نه اون
به طبع شاعریت هم حفظ میشه در زید.
میدونم نتیجتاً اصل قصد قصد شاعریت بر زید شده، یعنی لازمه قصد شاعریت بر زید یعنی کس دیگه شاعر نیست، نه اینکه شاعر افرادی دارد و همه افراد هم زیدن، این نیست.
ظهورش اینه که همه افراد شاعر هست شدن در زیدن، این کس دیگه نیست.
نه
در طبعیت به طبع اون میشه که شاعر هست شدن.
اون میشه که شاعر غیر از زید فردی نداره، نه اینکه افرادش در زیده، شاعر در خارج غیر از زید فردی نداره، نه اینکه افراد شاعر مقصور رو بر زیده. افراد
نیست. با این بیانی که میفرمایید زید هم روی طور میشه صفت درست کرد، به این معنی که
صفت در جای خودش اشکال نداره،
نه اینکه زیدیه. یعنی اینجوری بگیم زید ذاتی که ثبت الله صفت الحیوانیه، مثلا
نه توی زید حیوانیت نخوابیده، نه در لفظش نیست، اون شما از خارج میفهمید چون اسم انسانه.
در لفظ هست
در لفظش نه، بله در لفظ، لفظ باید داله برو باشه.
زید مثلا داله بر نه مسمى به زید بودن تصمیم.
نه اشکال نداره، مسمى به زید ممکن دیوار باشد، ممکنه بغل باشه، ممکنه این شخص باشه، فرق نمیکنه، توش نخوابیده. شما از خارج میفهمید که زید انسانه، نه از لفظ زید انسانیت رو بفهمید. لفظ شاعر، شاعریت صفت معنوی، نه شاعر. یعنی ببینید گفتیم شاعر معناش مرکبه، یک جزءش صفت معنوی است، جزء دیگرش صفت معنوی یعنی ذاته.
خود شاعر صفت نحوی
است، خود شاعر را حساب بکنید بگو صفت صرفی است، نحوی نه، میتوند باشد یه مسئله ایست، ولی من وقتی که میگم زیدون شاعرون، اینجا شاعر صفت نحوی نیست، نعت نحوی نیست، چون خبره، خبر با نعت نحوی دو چیز، نعت نحوی اون نیست که تابعی باشد به اون شرایط خاصی که داره. در زیدون شاعرون شما میگی زید مبتدا شاعر خبر، شاعر در اینجا صفت معنوی صفت نحوی نیست، یقیناً صفت صرفی هست. میایم سراغ صفت معنویات، میگیم بله دو تا معناش صفت معنویات، معنویات معنویه بودن به لحاظ معنا میشه، میگیم بله این شاعر دو تا معنا دارد، یکی از اونها که شاعریت باشد اون صفت معنوی است، اون یکی نه دیگه.
اینو
تو معنی مصدری میشه دیگه. آره معنی مصدری. خب بعدش دارد به این که و اما مانند قول تو ما زیدون الا اخوکه و ملباب و الا ساجون و ما هازا الا زیدون، اینها همه از قبیل قصد موصوفن بر صفت تقدیرن و معنن، زیرا که معنای زیرا که معنا این است که اون زید مقصور است، اون شخصی که معنی این است که اون موصوف، اون شخص مقصور است بر اتصاف به بودنیش است در مثال اول، به بودنیش ساج در مثال دوم، به بودنیش زید در مثال سوم. اون بودن در واقع مقصور نلیه، نه اصل زیدش یا ساجش یا اون اخش اخوت زیدیت ساجیت. تمام.
به این معنی که از صفت حضرم صفت نهرمی کردیم اینا رابطشون تمایم میشه دیگه با نهت نهرمی، چون نهت نهرمی که مستر که من نداره که اون نهت قرار بشه.
بله دیگه مشکل میشه
اصلا
برگشتش به تمایم میشه. خب ول اول ای قصر الموصوف على الصفه من الحقیقیه نحو ما زیدن الا کاتب اذا اريد انه لا يتصف بغيرها اي غير الكتابه من الصفات. حالا شروع کرده اون اقسام اربعه را ذکر کنه، حقیقی، اضافی، هر دوشان یعنی هر یک از اون دو هم یا قصر موصوف بر صفت یا قصر صفت بر موصوف، چهار صورت میشه. این چهار صورت به یکی یکی در اینجا مخواد ذکر بود. و اولی یعنی قصر موصوف بر صفت از حقیقیش مثالش مثل اینه، ما زیدون الا کاتب، نیستید مگر کاتب. که این قصر قصر حقیقی در صورتی که منظور متکلم این باشه که زید فقط یک صفت دارد، غیر از این صفت هیچ صفت دیگری نداره، اون صفت چه باشد؟ کاتبیه. ما زید الا کاتب، از زید تمام صفات را غیر از کاتبیت همه را نفی کرد و گفتیم فقط یک صفت دارد، اونم کاتبیت. این میشه قصر حقیقی. ما زیدون الا کاتب، اگر اراده بشه این که اون زید متصف نمی شود به غیر او، یعنی به غیر کتابت از بقیه صفات، هیچ صفت دیگری از صفات غیر از کتابت نداره دی. منظور اگر این باشد، این مثال می شود برای قصر موصوف بر صفت از حقیقیش. حالا ببینیم آیا همچه چیزی ما در خارج اصلا داریم یا نداریم. یعنی در خارج قصر موصوف بر صفت از حقیقی داریم یا این که نداریم؟ میگن ما هم چیزی نداریم. جواهر البلاغه اونجا گفته قصر موصوف بر صفت داریم و یک مثالی هم زده، اون مثالش هم عوضی بود، بعدن هم عوض کردن مثال رو، بازم ظاهرن میزان نشد. قصر موصوف بر صفت در خارج نداریم و دو تا اشکال دارد اگر داشته باشد. حالا ببینیم این دو تا اشکالش چه باشه. و هو لا یکاد و یوجد، یعنی قصر موصوف بر صفت از حقیقی لا یکاد و یوجد، لا یوجد داریم، لا یکاد و یوجد داریم، هر دوی اینها میگه همچی چیزی وجود نگرفت. لا یوجدم یعنی موجود نمیشه، لا یکاد یوجدم یعنی موجود نمیشه، هر دو معنیش. منتها چه فرق است بین لا یوجد و لا یکاد یوجد؟ حرفای بالا پایین زدن، اون آیه را هم آوردن، حالا خیلی اونورا نمیخوایم بریم یا اصلا نمیخوایم بریم، ولی فرق بین اینها را عرض میکنم. در مغنی هم در باب ششم شما نگاه کنید این مسئله را مطرح کرده، لا یوجد با لا یکاد یوجد چه باشه فرقش. لا یوجد یعنی یافته نمیشه، لا یکاد یوجد هم یعنی یافته نمیشه، منتها برای نفی وجود لا یکاد یوجد قوی تر است تا لا یوجد. لا یوجد میگه یافته نمیشه، ممکنه شیئی تا مرز وجود بیاد ولی داخل نشه، موجود نشه، یک قدم هم برمیداشت موجود شده بود ولی موجود نشد. لا یکاد و یوجد میگه اصلا به وجود نزدیک نشده تا چه برسد به این که وجود پیدا کنه. در لا یوجد ممکنه به وجود نزدیک شده باشه، ولی برگردن موجود میشه. در لایکاد و وجود یعنی فرسخ ها به وجود مانده، اون فرسخ ها به وجود مانده، یقینا اینجا داخل به وجود نشده دیگر. یکی میگه موجود نشده ولو این که تا لب وجود آمده بود، اون یکی میگه نه خیلی فاصله به وجود داره، به طریق اولا وقتی که خیلی فاصله به وجود داشته باشد وجودم پیدا نمی کند دیگر. مثل اینکه بگیم زید، امرت میگیم داخل قوم نشد، تا لب مرز قوم آمد داخل نشد. یه مرتبه این است که بگیم مثلا زید به قوم نزدیک نشد، خب نزدیک بشه یعنی فلسفه به مرز مانده، اینجا به طور قطع و یقین داخل نشدن هم هست، یعنی داخل نشد. حالا برای تأکید عدم وجود این را با یکادو میارن، میگن لا یکادو وجود، یعنی به وجود حتی نزدیکم نشده. مغنی اونو نگاه کنید، اونجا باب ششم مغنی، یکی از مسائلی که در باب ششم هست همین مطرحه. رفقا مغنی را همه را نگاه کنن، به قواعدش یک چیز لازم نیست برای طلبه، بابهای دیگر از باب اولش لازم تره. قدیم سابقا هم باب اول مغنی را تا باب اللام میخوندند و یکی هم باب رابعش، ولی امر دائر باشد بین خواندن یا همه را باید انسان بخوانه. حالا مغنی العدیبم نشد چیز، مغنی اللبیبم نشد، مغنی العدیبش باشه لااقل. و اگر هم دائر شد به این که یک قسمت را بخوانی یکی را نخوانی، خواندن اونهایی که نمیخوانن اولاتر است برای خواندن تا خواندن اونهایی که میخوانن، چون معانی حروف جاره و امثال ذلک در کتابای دیگه خواندی، در سویتی خواندی، اونجا خواندی، اونجا خواندی، در مغنی هم میتونی مطالعه کنی بفهمی، ولی اون یکی مسائلی که در بابهای دیگه است در جای دیگه است ندیده ای، ولذا اونا مهمتر از اینا و بایستی هم همهش خانده بشه. ولی خصوص باب هشتم قواعد بسیار، 11 تا قاعده داره که دانستن اونها اصلا برای طلبه از ضروریات حتما باید بدون. خب حالا بعدش داره بین که و لا یکاد یوجد، قصر موصوف بر صفت از حقیقی نزدیک نیست یافته بشه. چرا؟ میگه به دو جهت. یک، تو که میخوای بگی یک محال، مثلا زید فقط کاتب است، غیر کاتب نیست، کی میتونی این حرف بزن؟ در صورتی که علم به تمام صفات زید داشته باشی، هر چی که دارد بدانی، هر چی هم که ندارد بدانی، همه رو در بین اینها تشخیص بدی. به این که کتابت هست بقیه، یعنی تو از کجا میدانی که یک چیزی پیدا کنی که تو یقین پیدا کنی که این دوتا وصف دارد غیر از این را نداره، این ستا را دارد غیر از این را نداره، این یکی را دارد غیر از این را نداره؟ علم غیب داری مگر؟ خداوند است که عالم است به تمام صفاتش. انسان‌های عادی از کجا میتونن علم پیدا کنن که صفاتی که این دارد ایناست، اونایی که ندارد اونی؟ در هر چیزی حساب بکنی احتمال خطا برای تو در اینجا هست.
خدا هم باشکار نمیشه، اون بالاخره یه صفت دیگه دار.
میدونم حالا نه، این علم اینجا میخوایم بگیم علم، یعنی کسی میتوند مجاز از قصر حقیقه به کار ببره که بتواند علم پیدا کند به تمام صفاتش، تا این که بگه بله فقط این را دارد غیر از این را نداره. علم به صفات، علم به جمعی صفات هر چیزی که شما بگید برای بشر عادی محال است معلوم باشه، فقط برای علام الغیوب است. ولذا اگر بنابشد کسی به کار ببره، او باید به کار ببره، یا یک کسانی که خداوند علم همه چیزا رو به اونا داد، اونام که استثنایی هستند دیگه، این مردم عادی که نیستن. ما صحبت ما این است که این مردمانی که تعبیر قصدی به کار میبرن، تعبیرهای قصدی یا حقیقی است یا اضافی، اونم یا قصد موصوف بر صفت یا قصد صفت بر موصوفه، در بین مردم پیدا نمیشود قصد موصوف بر صفت به قصد حقیقی. این یک اشکال، اشکال به این معنا که قصد موصوف بر صفت از حقیقیش نیاز به همچه علمی داره، بشر هم همچه علمی نداره و لذا نمیتواند قصد حقیقی به کار ببرد. این یک لتعذر احاطه انسانی به تمام صفات شی، صفات شی جمع مضاف مفیدون به جمعی صفات شی، تا اینکه ممکن باشد اثبات شیء منها، شیئی از اون صفات رو اثبات کنیم، کاتبیت مثلا، و نفی ما اداها. نوشته کتاب شما چی داره؟ ما اداها یا ما اداها؟ ما اداها باید باشه، های ما اداها با اون شیء برمیگرده، الا اینکه بگیم مراد از شیء در اینجا صفته، چون معنای شیء مؤنثه، ما اداها هم صحیحه. تا ممکن باشد اثبات چیزی از اون صفات و نفی ما ادای اون یکی بالکلیه. تمام شد. بل هازا، چون وقت تمام شده، این یکی هم توضیح 7-8 دقیقه طول میکشه، انشاءالله بقیهش فردا شب باشه. مجبوریم کون و عملا درست کنیم.
چرا
میکنم؟ بله، علم فقط عمله ها. آخه بعضی از قصده هست، قصد اضافیه، قصد واقعی نیست. چی داریم؟ قصد ادعاییست و اینم. حالا روی آنم من فکر میگه این بچه ها مقابل هست.
با همین کلامش
آره احسن. آره.